بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد قاعده لا ضرر از حیث سند و از حیث مفاد این تمام شد. صحبت در این است که حالا این قاعده در چه مواردی قابل اجرا است و مجاری عرض کنم که این قاعده لا ضرر کجاست. به طور کلی یه مطلب عمومی و کلی که در اینجا هست اینه که احکام شارع اینها بر دو قسمه، یکی احکام امضاء عقلی است یا عقلایی است، یکم احکام تأسیسی است. احکامی که جنبه امضائیت داره اینها یک سری قواعد و احکامی هستند که لولا تشریع شارع عقل حکم به اجرای این قوانین چه فردی و چه اجتماعی داره، ولی اون که شارع تأسیسی هم نداشته باشه در اینجا و تشریعی در اینجا نداشته باشه، مانند عرض کنم که حرمت ظلم شود که ظلم و حرمت کذب و عرض کنم حضورتون که استحسانات عقلی و و که حالا راجع به این قضیه ما باید صحبت کنیم. اینها مواردی است که خود عقل حاکم به اون احکام هست، حالا یا اون احکام احکام فردی است یا احکام اجتماعی است. دسته دوم احکامی هستند که اینها تشریع شارع رو لازم داره، مانند عبادات، مانند بسیاری از معاملات به این جنبه تشریعی میخواد. عرض کنم حضورتون که حرمت ربا یا این که فرض کنید که معکولات خوردن و اکل لحوم محرمه یا نجاسات و امثال ذلک اینها جنبه تشریعی داره، جنبه عقلایی نداره. مقتضای اون دسته احکام اول که اینها جنبه فطری میشه گفت دارن این است که این احکام بر حسب سعه و زیغشون دائر مدار حکم عقلایی هستن یا حکم عقلی هستن. حالا چه در اینجا شارع خودش حکمی داشته باشه و یه حدی در اینجا داشته باشه یا اینکه نه نداشته باشه، اینی که میگیم دائر مدار اون سه حکم عقلی هستن این است که اگر در مواردی ما شک کنیم که آیا حکم شارع در اینجا نافذ هست یا نافذ نیست و آیا شارع در اینجا حکم شوشن هست یا نه، ما از نقطه نظر توسعه وزیر تمسک به اون حکم عقلایی میکنیم. یکی از اون احکام همین حکم ضرر و اضراره سیم میکنه. عرض کنم که احکام از میشود که شرعی رو یک احکام اساسی و یک احکام غیر اساسی، یکی رکن و یکی فرع، میاد میگه عدم اضرار این اصل اولیه برای نظام یک مملکته و برای جلوگیری از ضرر و اضرار است که انزلنا الحدید فیه بأسا شدید، برای همین جهته و و منافع للناس، منفعتش این است که نظام را قوام میده. اگر حدید نباشه، قانون نباشه، جلوگیری از ستم و ظلم نباشه، نظام پاورجا نیست. بنابراین ما اصلا می توانیم بگیم که قاعده لا ضرر ولا ضرار یک حکم فطری و یک حکم عقلی است و موارد جریان این قاعده بر اساس تزکیه و توسعه عقل و عرف این بیان میشه. این حکم اولی و شرع بر اساس حکم عقل و حکم فطرت در اینجا آمده این قاعده رو امضا کرده، نه اینکه این قاعده لا ضرر و لا ضرار یک چی باشه، یک حکم عرض کنم حضورتون که عقلی باشه. ما قواعد زیادی داریم که اینها قواعد عقلی نیستن، مثل طلاق و بید من اخذ به ساق، این عقلی نیست، گرچه به حسب عرف اگر بخوایم نگاه کنیم میبینیم که خب چقدر واقعا مصلحت در این قاعده وجود داره که اگر طلاق به دست زن باشه. حالا اگر فرض کنیم که من با مثال طلاق شارع میگفتش که به دست هر دوی به جای بر نمیخورد، این اومده در اینجا بر طبق مصالح آمده به ید من اخذ به ساق را گرفته تا اینکه مفسده کمتر پیش بیاد و بسیاری از قواعد دیگه که اینها جنبه تشریعی دارن، جنبه امضایی ندارن، جنبه تأسیسی دارن. ولی در اون مواردی که یعنی قانون کلی رو من دارم عرض میکنم، اگر ما در یک مورد دیدیم که حکم شرعی بر اساس حکم عقلی هست، در اینجا حکومت عقل مقدم است بر تشریع شارع و این قانون و حکومت عقل جریان دارد در اون مواردی که عقل حاکمه و عقلا در اونجا حکومت میکنند. بعد اگر ما آمدیم نگاه کردیم دیدیم که در شرع هم به مقتضای همین حکم شارع کرده، این میشه دیگه حکم چی؟ امضایی میشه، حکم امضایی. مگر اینکه شارع در اینجا آمده و خودش حدود و ثغور این قاعده رو بیان کرده باشه، در اونجا دیگه تخطی نمیشه کرد. اما اگر فرض کنید که من باب مثال شارع حدود و ثغوری رو بیان نکرده، یا اینکه در یک جا آمده یک مورد رو بیان کرده، یک مورد جریان رو بیان کرده، این دلیل نمیشه برای اینکه این قاعده مختص اون مورد است و اعتراض ندارد. این قاعده دیگه جنبه کلی داره. اون چی که اساس بحث ما را از این به بعد تشکیل میده اینه که آیا قاعده لا ضرر یک قاعده عقلاییه یا قاعده تأسیسیه. اگر قاعده تأسیسی از ناحیه شارع باشه، ما ملزم هستیم به این که در مواردی که شارع تعیین کرده، در اون موارد ما این از میشود که قاعده را انجام بدیم، بر حسب سعه وزیق، بر حسب اطلاقاتی که هست و بر حسب از میشود که خصوصیات مورد ما به دست بیاریم. اما اگر گفتیم نه، نظام اجتماع الزام میکند انسان را که به این قاعده عمل کنه، به این قانون عمل کنه، این قانون قانون مدنی است، قانون قانون از میشود که کشوری است، این قانون قانون فطری است. اگر این طور باشه، وقت دیگه بنابر این شارع میاد چیکار میکنه؟ همین قانون رو عرض کنم حضورتون که میاد از میشود که امضا میکنه، همین رو میاد امضا میکنه و یؤیده. این که مواردی که شارع میبینیم استدلال بر این قانون کرده برای از میشود که تنفیذ یک حکم، میبینیم همون مواردی است که عقلا حکم بهش میکنن. مثلا فرض کن که من باب مثالی روایتی داریم در اینجا، روایت عرض کنم حضورتون که در استبصار است. عرشبت حضورتون که انهان ابراهیم ابن ابی محمود قال قلت لرضا علیه السلام، استبصار جلد دوم صفحه 187، در مورد حج قال قلت لرضا علیه السلام المحرمو یذلل علی محمله. اذا کانت شمس او المطر یزر رو به یکی مثل یک کلمه در اینجا افتاده، اگر بیاد در موقعی که شمس یا مطر فرض کنید که من باب مثال ضرر داشته باشه، میتونه رو محمل خودش رو بپوشونه؟ قال نعم، بله میتوانه. قلت له کم الفدا، از میشه که قال شاتو. بعد در اینجا اونچه که اولا آمده و سوال کرده این است که میداند که، یعنی حکم عقلاییه که ضرری که به انسان برسد به واسطه یک حکم جزئی، اون ضرر خیلی اهمیتش بیشتر است از عد می شود که اون فعل مکلف به خاطر یک سر محمل رو پوشیدن محمل اگر انسان مریض بشه و بیفته و از اعمال بماند بهتره، یا اینکه فرض کنید که خب محمل رو بپوشونه بعدی کفاره بده. یعنی در یک همچنین جریانی عقلا چه حکم می کنن؟ عرف چه حکم می کنه؟ عرف عقلایی، نه بقال و چقال، عرف عقلایی در اینجا چه حکم میکنه؟ خب محمل رو بپوشون بعد برو یک مثلا حد میشه. تازه این روایاتی است که در اینجا قائل به کفاره شده، و الا اگر اینجا مورد نس نبود ما به حدیث رفع حتی کفاره رو هم برمیداشتیم، ولی اینجا از اون مواردی است که اتفاقا مورد فدا و مورد کفاره در حج یکی از اون مواردی است که برخلاف چیز آمده، حدیث رفع آمده. خصوص حج چرا؟ در واقع کفاره به خاطر نه گناهی است که این انجام داده، به خاطر تفویت مصلحت است که الان اون مصلحتی از این فوت، نه به خاطر گناه، گناهی انجام نداده، باید بپوشونه، وظیفشه. خب این عرض کنم که فرض کنین که یکی عد می شود که از اون موارد رب ابن محبوب عد می شود من لا یحضر است، جلد دو صفحه 142، ابن محبوب روایت می کنه عن ابی ایوب عن عمار ابن مروان عن ابی عبدالله قال سمعت یقول من سافر قصر و افطر الا ان یکون رجلا سفره الى صید او فی معصیت الله عز و جل او رسولا لمن یعص الله عز و جل او طلب عدو او شحناء او سعایت او ضرر علی قوم من المسلمین. چون ضرر بر قوم من المسلمین و اضرار حرام است، پس بنابراین این سفر میشه سفر چی؟ سفر معصیت. سفر معصیت که شد باید نمازو یه تمام، یعنی ضرر بر مسلمین، ضرر رسوندن، این حرمت چی داره؟ حرمت تکلیفیه داره. و چون ضرر عقلا مقدوح هست و باطل، این شرعا موجب حکم میشه. حکمش چیه؟ از نشود که اتمام در صلات و اتیان به صوم. یکی از اون روایت از میشود حضورتون که روایت و بله محمد ابن سهل تهذیب جلد 8 عن ابن سنان عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون علیه الدین فیحلفه غریمه بالایمان المغلظه ان لا یخرج عن البلد، که یه وقت نذاره در بره، اون طلب داره، بدهکاره، اون میاد قسمش میده که خلاصه از این شهر نره بیرون، خلاصه نره قایم شد در نره. قال لا یخرج، نباید حضرت فرمود نباید خارج بشه، حتی یعلمه، بهش خبر بده. قال قلت ان اعلمه لم یدعه، گفت اگر بهش خبر بده ولش نمی کنه و این ممکنه موجب ضرر بشه، رزقش به واسطه اینه، فلان خرجیش اینه، این باید بره بیرون، مشکلی ممکنه پیش بیاد. قال ان کان علیه ضرران علی ایالهی فلیخرج ولا شیء علیه، در اینجا ضرر بر ایال مقدمه بر چی شده؟ بر ایمان مغلظه شده، بر اون قسم و اینها شده، یعنی ضرر بر ایال مهمتر است از دین، مهمتر است از می شود که قسمی که خورده که خارج نشه از شهر. و این به خاطر چیه؟ این به خاطر این است که در اینجا این ضرر حکومت دارد بر احکام دیگه شرعیه و احکام دیگه شرعی را به عنوان حکم اولی کنار میزنه و حکم ثانوی در اینجا پیش میاره. اون ضرر میاد چیکار میکنه؟ وجوب عمل به یمین، وجوب عمل به عد میشود که عد میشود که مؤمنون عند شروطهم، در اینجا قواعد زیاده، قاعده شرطه، عد میشود که هنس قسمه، تمام اینها رو چیکار میکنه؟ اینها رو کنار میزنه و این ضرر در اینجا میاد بر همه اینها حکومت میکنه. این به واسطه این است که ضرر یک امر مسلمی بوده پیش شارع و به مقتضای امضایی که در اینجا شارع کرده اون آمده و همون مسئله عقلایی را، همون حکم عقلایی که حکم فطریست در اینجا آمده چیکار کرده؟ شارع تنفیذ کرده. و ما در احکام شرعی و در قواعد شرعی بسیار داریم احکامی که شارع آمده بر اساس اون حکم آمده خودش امضا کرده. یکی از اون موارد فرض کنید که با مثال استصحابه. در استصحاب، استصحاب یکی از قواعد فطریست و قواعد عقلایی است. شارع آمده این قاعده رو تنفیذ کرده و امضا کرده. البته در بعضی از موارد ما میبینیم که یک قدری توسعه داده شارع بیش از اون مقداری که عرف در جریان استصحاب عمل میکنه، اما نه این که دیگه واقعا عرض کنم حضورتون که دیگه به طور کلی همه رو کنار بزنه. حکم استصحابیه، لا تنقض الیقین بالشک، این معناش این است که نگاه کن همون طوری که در عرف اگر یقین به یک حکمی داشته باشی بعدن برات شک پیدا میشه چیکار میکنی؟ استصحاب میکنی. اگر صبح از خانت آمدی بیرون رفتی دیدی سر یخچالت ماست هست، شک میکنی که تا ظهر بچت ماست خورده یا نخورده، استصحاب میکنی، بگی انشاءالله نخورده. اما نه این که اگر فرض کن من باب مثال 5% احتمال میدی که این ماست، فرض کنی که باقی مونده باشه بیا در اونجا استصحاب بکن، یه استصحاب است عقلایی نیست. لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر، نمیاد در اینجا بگوید که دید اونی که بیاد جانشین اینه باید واقعا یقین 100% باشه، یعنی همون علم متعارف عرفی اون علم چیکار میکنه؟ کفایت میکنه، اون علم جای یقینه، نه 100% بودن. و ما مواردی که این علم ما در اون موارد جریان دارد اون موارد تفاوت پیدا میکنه. در بحث خبر ثقه این مسئله در اونجا هست، در موارد شهادت این در اونجا عد می شود که هست، که بر حسب اهمیت موضوع و مورد شهادت علم ما هم در اونجا چیکار میکنه؟ تفاوت پیدا میکنه. این هم همونطوره. بنابراین قاعده لازرر یک قاعده عقلایی است و یک قاعده عرفی است که عرف و عقل حاکمند به جریان این قاعده در موارد تشخیص موضوع. درست شد؟ شارع آمده از همین قاعده آمده استفاده کرده در احکامی که در احکام شرعی. پس اصلا بحث از این که آیا ما در شرع حکم لا ضرر ضرری داریم یا نداریم دیگه اصلا دیگه مطرح نمیشه. قاعده قاعده چیه؟ قاعده قاعده عقلیه. کلما حکم به العقل حکم به الشرع. این قطعا این یکی از مواردی است که در اینجا چیه؟ حاکم و ساری. این یکی از اون موارد. و از نقطه نظر توسعه و زیق ما دائر مدار حکم عقل و حکم عرف هستیم و خود عرف و خود عقل است که میاد برای این قاعده میزان و مقدار از می شود که جریانش را از می شود که چیز میکنه تعیین میکنه. بله حالا عرض میکنم، حالا از اونجا عرض میکنم، خود عقل و خود عرف است که در اینجا میاد و برای جلوگیری از ضرر و ضرار میاد جعل حکم میکنه و احکام از می شود که اجرا میکنه. این قوانینی که الان قوانین مدنی کشورها هست، اینها قوانینی است که میزان رد و منع و دفع ضرر و ضرار را میاد این چیکار میکنه؟ اینها بیان میکنه. و این بر حسب چه قرار داده؟ در یک جا برای دفع ضرر یک جریمه سنگین، در یک جا برای دفع ضرر جریمه سبک تعیین میکنه. این قاعده قاعده عقلاییه و این دیگه نیاز به حکومت و به امام و اینها نداره. این نیاز به اجرای احکام ولایه در امور عامه نداره. هر نظام اجتماعی برای جریان اون نظام جریانش نیازی به اجرای این قاعده داره. و اگر رسول خدا هم نبود، شاید خود اون حاکم و اون کسی که خودش هم حکم به قلع نخله بکنه. یعنی بسته به تشخیص مورد بیاد چیکار بکنه؟ این جریان این قاعده رو بیاد کم و زیاد بکنه، توسعه و زیاد بکنه. در یه جا ممکنه ببینه، فرض کنه که مثلا طرف با دو تا تشر چیز میشه، در یه جا نه تفاوت پیدا میکنه. پس اینی که اشکالی که آمدن کردن بر این که یکی از اشکالاتی که بر این قاعده است که چرا رسول خدا آمده امر به قلعه نخله کرده در حالتی که راه دیگری بود، این اشکال واقعا بی اساسه. بی اساسش به خاطر این است که جریان این قاعده به یک روال خاص نیست تا اینکه شما بگید که آیا به قوانین منطبق هست یا منطبق نیست. نخیر، برای دفع ضرر و برای دفع ضرار راه های متفاوتی در اینجا هست. چه بسا این که این مورد سموره با این لجاجی که داشته این دست بر نمی داشته و آرام نمی گرفته و بیشتر باعث زحمت و این حرف ها می شده. برای اینکه اون زحمت ها دیگه پیش نیاد، حضرت از اول اون قلعه اصل و ریشه رو کرده، ریشه رو از اول از میشات حضورتون به برداشته. این حکم حکم چیه؟ حکم عقلاییه. اگر ما هم به جای رسول خدا بودیم شاید همین کارو میکردیم. وقتی ما هم نگاه بکنیم به اون موقعیت و به اون کیفیت شاید همین حکمو بکنیم. درست شد؟ بنابراین مسئله ای که در اینجا هست و اون چه که در اینجا مورد نظر هست، قبل از این که ما به عرض کنم حضورتون که موارد استناد در شرع بکنیم بر اینکه در چه مواردی استناد شده. بعضیاشو خب عرض کردیم، موارد دیگری هم داره که حالا لفظ ضرر در اونجا نیامده، ولی استدلال استدلالی است که از می شود که حضرت کرده. مثلا در اون باب تیمم که قتلهم الله قتلو، اون شخص رو برداشتن، از می شود که چرا تیممش ندادن، چرا اینا همش از موارد چیه؟ موارد انهازا یعرف و امثاله من کتاب الله، اینا هم از موارد اجرای این قاعده است. یعنی حضرت داره به اینها اینو میگه، میگه اگر شما عقل داشتی نمی اومدید این کارو بکنی. بعد از باب انهازا یعرف و امثاله من کتاب الله، خب کتاب الله هم داره، یعنی نه شما به کتاب الله وارد بودی نه عقل تو سرتون بود، برداشتین به خاطر یه تیمم، به خاطر یه وضو اومد بیچاره رو گرفتید کشتید. کل احکام مدنیه برای اساس در قرآن مثلا قیام و قصاص و شهادت و حد خود شهادت قاعده کلیه در اونجا قاعده باشه. قاعده بله مثلا کسی که اتمان شهادت رو کنه مثلا بله خودش باعث ضرره و غیره. بله اتفاقا این روایتی هم در اینجا ما داریم که باید شهادت رو ادا بکنی اگرچه یه ضرری علی اخیک باشه، در اینجا هست. یعنی اون ضرره بر برادر نباید باعث بشه که عرض کنم که شما از اون ضرره بر چیز دست برداری، بر اون شهادت دست برداری. این روایت عرض کنم حضورتون که رویه ان عد می شود که در من لای عزار فقیه جل سوم صفحه 72 و رویه ان علی ابن سوید قال قلت لابن حسن الماضی علیه السلام یشهدنی هاولا علی اخوانی، که خلاصه اینها میان همین افرادی که چی زن دیگه همون دار دسته همین حکومتی ها و اینها هستن، اینها خلاصه منو به شهادت می طلبن و از می شود که خب حالا فرض کنید که این دارد می کنه حالا یه غلطی کرده یکی از اینها، نباید انسان خلاصه چیز کنه پاشو کنار بکشه یکی از شیعیان اینها. یا شدونی ها حالا علا اخوانی حالا نم اقیم شهاده لهم و این خفته علا اخی که ضرر ها، اگرچه یه ضرر بر برادرت میرسه باید بری ادای شهادت بکنی. چرا؟ چون این کتمان تو از شهادت موجب یک ضرری خواهد شد، اون ضرر کلی که ضرر بر تشریع، ضرر بر تشیع، ضرر بر اسلامه، که اون ضررش از ضرر بر یه برادر تو چیه؟ بیشتره. گوره پدرش میخواسته این کارو نکنه، خب یه کار خلافی کرده، مگر حتما حالا هر کاری که چیز میکنن این مردم میکنن که خب کار درسته، ممکن در اینجا حق با اونها باشه. وقتی که به شهادت میطلبن و باید چیکار کرد؟ باید انسان بره، چون کتمان شهادت خودش چیه؟ یه ضرره و خودش میده به وحن دینه، وحن اسلامه، وحن شیعه است، اون ضرره ضرره احوال و این خیلی بله ببینید بله، اما خب فرض کنید که در بعضی موارد خب داریم با مثال که حالا اگر فرض کنید انسان یه ادای شهادتی بخواد بکنه، عرض کنم حضورتون که خب بر مسلمین ممکنه ضرری وارد بشه، بر خود مسلمین ها در اونجا خب نبایستی که این کار بشه، ممکنه کفار سوء استفاده بکنن. عرض کردم این یه قاعده عقلاییه است، شما این قاعده عقلاییه را باید ببینید در چه موردی کاربرد داره و عقل به عنوان اسلام این یکی از مسائلی که به اصطلاح مهم هست و خیلی قابل دقت هست. انشاءالله ما دیگه باید به این جهت بحث بکنیم، این است که معیار برای حسن و قبح چیست؟ این مسئله مهمه که اگر حسن و قبح مشخص شد، اون وقت در اونجا خلافش میشه قبح و قبح هم میشه حرام، پس بنابراین اون میشه ضرر و لا ضرر در اونجا عرض کنم که میاد. این مسئله به اصطلاح مهم عرض کنم حضورتون که بنابراین این قاعده میشه یک قاعده عقلی. قاعده عقلی که شد، باید ببینیم موضوع این قاعده عقلی چیست. ما اصلا کاری به شرع نداریم، بعد ببینیم که آیا این قاعده ما در مجاری خودش آیا با شرع تنافی دارد یا تنافی ندارد. عرض کنم حضورتون که این قاعده چون قاعده عقلی، موضوعش وقوع ضرر است و ضرار، حکم عقل است به دفع ضرر و به دفع ضرار. ضرر همونطوری که قبلا معنا شد عبارت است از ورود یک منقصت، چه منقصت مالیه یا یک منقصت، عرض می شود حضورتون که بدنی، یا یک منقصت حقیه و یا عرض و آبرو، اینو میگن ضرر. به عبارت دیگر اگر ما همه اینها رو یکاسه بکنیم، ضرر را به عنوان منقصت حقی از حقوق یک فرد و از حقوق اجتماع ما میدونیم. در این حق ممکن است که مال هم داخل باشه، چون تسلط بر مال حق اون شخص، ممکنه جانی هم باشه، تسلط بر بدن و تسلط بر نفس حق اون للانسان، ممکنه از نظر ارض و آبرو هم باشه، چون تسلط بر از می شود که ارض و آبرو، حفظ آبرو حق انسانه. و جون تعریفاتی که ما قبلا کردیم، این تعریف به عنوان منقصت حقیه را عرض کردیم، یک معنای جامعی است که او میتوانه که موضوع برای ضرر باشه. ولو اینکه من باب مثال منقصت مالی در اینجا نباشه یا منقصت چیز نباشه، اما همینقدر که یک حقی سلب بشود، اون حق به او ضرر گفته میشه. حالا صحبت در این است که اون حق چیست و ملاک برای تحقق اون حق، اون ملاک چیست. درست است که این قاعده عقلایی است، اما تشخیص موضوعات برای این، آیا اون هم به دست عقل یا به دست شرع، یا اینکه اصلا بین این دو تنافی نیست، و یا اینکه به دست عقل است منتها شرع مخصصه، اینها چیزهایی است که ما باید در اینجا بحث بکنیم. پس بنابراین مسئله اول ما این است که موضوع برای ضرر منقصت حق است، ولی تشخیص این حق و تشخیص این موضوع آیا به دست عقل و عرف است یا به دست چیه؟ به دست شرع. این به اصطلاح ملاک برای صحبت ماست. و اما اینی که بعضی ها آمدن و فرمودن که اگر قرار بر این باشه که این قاعده مترد باشه، لازمش تخصیص اکثره، چون بسیاری از احکام است، مانند خمس، مانند حج، مانند صوم، مانند از میشود حضورتون که زکات، مانند کفارات، عرض کنم حضورتون که این احکام ضرری هست، پس بنابراین این قاعده اعتراض ندارد، بلکه منحصر می شود در موارد خاص باید به اونها عرض کرد که اصلا شما معنای ضرر را نفهمیدید، و در تشخیص موضوع چیکار کردید؟ دچار اشتباه شد. حالا اگر ما بیایم این ضرر را معنا بکنیم و توضیح بدهیم که این ضرر موضوعش چیست، این منقصت حقیقی به چی میگن، در این صورت روشن میشه که تمام اشکالاتی که مرحوم شیخ و امثال زاده کردن اینا همه چیه؟ در غیر از مورد خودش هست.